بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته عرضه داشتم صدیقه کبرا 12 خواسته در یک دعا، در یک متن از وجود مبارک حضرت حق داشتن. اولین خواستشون هدایت بود. اللهم انی اسألک الهدى، که خدایا من از تو درخواست میکنم هادی من، راهنمای من فقط تو باش. چون چنین شأنی رو کسی نداره، تویی که من رو آفریدی و دانش تو، علم تو فراگیر به ظاهر و باطن منه. تو میدانی که من به چه سمتی، به چه سوی، به چه حقایقی راهنمایی بشم، دلالت بشم. کسی دیگه این قدرت رو نداره، این علم رو نداره، این توانایی رو نداره. قرآن مجید یه دعوت خیلی جالبی از انسان داره که این دعوت به صورت‌های گوناگون در بیش از 1000 آیه مطرحه، یعنی 1/6 قرآن. با توجه به این که میگن مجموع آیات 6660 آیه است، میشه 1/6 قرآن. و اون دعوت به تعقل، دعوت به تفکر، یعنی میخواد مردم نسبت به همه حقایق خواب نمونن، غافل نمونن، بیخبر نمونن. خدا عاشق علم و عاشق عالم، نه این عالم اصطلاحی که وقتی کلمه عالم به زبان مردم جاری میشه، مستمعشون توجهشون بره به یه گروه خاصی با یه لباس خاصی. نه، عاشق علم خدا و این علم در هر کی که قرار بگیره میشه عالم، عاشق اون عالمه. هر کی هم در راه طلب علم عاشق او هم هست. ان الله یحب بغات العلم. اولین نعمتی رو که بعد از وجود دادن به انسان در قرآن مطرح میکنه علم، قبل از بهشت، قبل از عبادت. اول علم رو مطرح کرده. انی جاعل فی الارض خلیفتن، در آیات بعد میگه که علم آدم الاسماء کلها. پس قبل از اینکه به آدم و همسرش بگه اسکن انت و زوجک الجنه، نگفت منزل بگیر، انزل نگفت، گفت اسکن. یعنی من یه جایی برات آماده کردم که محل آرامشه، یعنی خونتون باید محل آرامش باشه نه محل نزول، که هم ماشین پیادشون رو وارد خانه بشین. اسکن، برو اینجا آرام بگیر، راحت باش. و هر کی امنیت داخل خانه رو به هم بریزه، قرآن و پیغمبر او رو ظالم قلمداد کرده، حرفم نداره. اگه مرد امنیت خانه رو به هم بریزه، اگه زن آرامش خانه رو به هم بریزه، اگه اولاد آرامش خانه رو به هم بریزه، ظالمن. و ظالم حجتی در پیشگاه پروردگار عالم نداره. کل خانه های عباد خدا باید محل آرامش باشه. این آرامش هم کاری به دیوار گلی و دیوار گچی و دیوار بوتونی و دیوار آراسته شده به بهترین کاغذ دیواری و فرش ابریشم زیر پا نداره. اونا معنی ندارن در آرامش دادن. آرامش، ارزش‌ها مربوط به انسان هاست. و الا خانه خشتش، طلا باشه خشتش، نقره، زن آرامششو به هم بزنه میشه جهنم، مرد آرامششو به هم بزنه، اولاد ناخلف آرامششو به هم بزنه، خب میشه جهنم. یعنی سوهان روان میشه، مشکل قلبی پیش میاره، رنجاوره. این خیلی مهم. قبل از این که بگه برو در بهشت، اسکن، آرامش پیدا کن. چون جایی که برات قرار گذاشتم جای آرام بخشیه. قبل از این، و قبل از این که سجده فرشتگان مطرح بشه، این اولین حقیقت بعد از وجود آدمه که مطرح شد. allama Adam al-asma'a kullaha. خیلی هم در این اسما در کتاب ها بحث شده، خیلی هم خود من دنبال کردم، چون تفسیری رو شروع کرده بودم، هم درس می دادم قوم، هم می نوشتم و الانم ادامه داره. خود این آیه خیلی منو معطل کرد که این اسما چیه، یعنی اسم اشیاء خدا بهش تعلیم داد. اینی که میبینی خاکه، این اسمش زمینه، بالا سرت اسمش آسمونه، این سوسکه، این ماره، این عقربه، این روباهه، این آبه، این قمره، این خورشیده، یعنی پروردگار با اون عظمت بی نهایتش خودشو معطل کرد که 4 لفظ یاد آدم بده. تازه این اسما هم طبق 2 آیه بعدش الفاظ نبوده، حقایق بوده، چون به ملائکه میگه ان به اونی به اسماء هاولا، خبر بدین منو اگه خبر دارین که این اسما چه اسماییه. اینا مسمیات بوده، لفظ نبوده، حقیقتی بوده که الفاظ به او اشاره داشته، اونا رو یاد آدم داد که شایسته شد با این علم مسجود ملائکه قرار بگیره. ملائکه که اسم آسمون رو بلد بودن، زمین رو بلد بودن، خیلی خبرهای دیگه هم داشتن، که همون وقت به پروردگار قبل از خلقت آدم گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء، هم زمین رو بلد بودن، هم اسم خون رو بلد بودن، هم اسم سفک رو بلد بودن، هم مسئله قتل و غارت رو بلد بودن، سین اسامی رو بلد بودن که با پروردگارم حرف زدن. آینده رو هم در این آیات خبر دادن، اتجعلو، آیا میخوای در زمین موجودی رو قرار بدی که این موجود سفک دماء بکنه. اینا رو که میدونستن ملائکه اسم درخت ها رو بلد بودن، اسم ستاره ها و خورشید و ماه رو بلد بودن، این اسمایی که با آدم یاد داد اینا نمیدونستن. میگن بعضی ها، من نمیتونم یقینی بگم، اسما یعنی تمام حقایق حسنای وجود مقدس پروردگار که همه تحقق حیاتی داشتن نه لفظی. اینقدر برای علم خدا ارزش که قبل از بهشت مربوط به آدم گفت علم، قبل از شروع زندگی گفت علم، قبل از عبادت که گردن آدم بندازه گفت علم. بالای 1000 آیه میگه اندیشه و تعقل. برای چی؟ برای درک و برای تحقق آگاهی و دانش. خب من از این هزار آیه این استفاده رو بکنم که بندگان من اندیشه کنید، چون عقل دارید، با اندیشه میفهمید، پس اندیشه نتیجه داره. بیاید تمام کتابهایی که بشر رو دعوت کرده، از اینا از هر کدوم یه نمونه بگیریم. کتابای کمونیستی رو، امپریالیستی رو، صهیونیستی رو، کتابای مسیحی ها رو، کتابای یهودی ها رو، کتابای زردشتی ها رو، فراوون هم هست این کتابا، خیلی فراوون. کنار دست من از این کتابا هست، رو میزم. همین امروز داشتم میدیدم تورات و انجیل و انجیل پولس و برنابا و یوحنا و تمام این کتابهای ادیان رو از هر کدوم یه نمونه بگیریم. اونا میگن ما شما رو دعوت به هدایت میکنیم، کلشون هم دروغ میگن، چون مطالبشون هدایتگر نیست، گولگره نه هدایتگر، گولزنه نه هدایتگر. یه دو صفحه هم قرآن من رو جلوتون وا کنید، این دو صفحه رو با این کتابای نمونه تطبیق بکنید. این چهار تا روایت پیغمبر و دو تا روایت امام صادق و یه خطبه دو خطه نهج البلاغه رو با این کتابهایی که در جهان نوشته تطبیق بکنید. یه ساعت تطبیق بکنید، یک ساعت. از 12 آیه سوره حجرات 4 آیهشو با تمام فرهنگای دیگه تطبیق بکنید، فکرم دارید ببینید کتاب هدایت کتاب منه یا کتاب لنینه یا کتاب هگل یا کتاب استالین یا مانیفست فلان دانشمند غربیه. اینا که الان در اختیار یه دکمه سایتی رو، اینترنتی رو بزن و جستجوگرش رو بزن، هر کتابی که دلت میخواد بیاد صفحشو با کن، با دو تا آیه قرآن من، با یه روایت پیغمبر هماهنگ کن، تطبیق بده. با چشم خودم میبینی که لنین چی تربیت کرد در این 70 سال، امریکا چی تربیت کرد، اروپا چی تربیت کرد. یه مش مکار، هیلگر، دروغگو، دو به همزن، عهد شکن، زناکار همه جوره، ازدواج مرد با مرد، خوردن انواع مشروبات، انواع گوشتای خوک و میمون و دیگر گوشتها، اینا که جلو چشمتونه، تربیت شده های فرهنگ های شرق و غرب. یه صفحه قرآن منم با همه اینا مقایسه کن، یه صفحه. حالا با قرآنم نه، یه خط یه خط یه خط من بخونم، این یه خط رو، یه خط بیشتر نه. میخواین خونه رفتین بینویسین، اگه بیشتر شد یه خط با خودکار. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علینا، السلام علیکم. تو این یه خط توحید آمده، نبوت آمده، ولایت اومده، عبودیت آمده، امنیت هم اومده. تو هم یه خط، تو هم یه خط. من نرسیدم تشهدو بگم، 10 جلسه گفتم فقط توحیدشو تونستم بگم. البته این توحیدشم بالای 90 جلسه شده که در 3 جلد داره در قم چاپ میشه. توحید، توحید، حالا نبوتش، عبودیتش، ولایتش و امنیتش، اونا رو من دیگه نرسیدم بحث بکنم. همین یه خط و تحققش رو در عمل جامعه با دیگر کتابایی که دعوت به هدایت کرد. لنین علنی میگه بیاین من متابعت بکنید، یه جامعه اصیل رسیده به تمام حقوق انسانی درست میشه. 80 ساله که درست نشده، کی درست میشه؟ کی؟ بقیهشون هم همینجورن. تمام مکتب ها کلا گذاشتن سر ملت ها الا خدا. خدا خدای کلا برداری نیست، خدا هیلگر نیست، خدا ظالم نیست، خدا دروغگو نیست، خداوند متعال بندباز نیست. خداوند متعال در هدایتگریش اومده گفته هدایتمو قبول کن، یه زندگی 100% پاک سالم پیدا میکنی، یه زندگی پر امنیت پیدا میکنی، دنیات آباد میشه، آخرتت آباد میشه، مرگ راحتی پیدا میکنی، خیر دنیا و آخرت نصیبت میشه. ثابت هم کرد، ارزش عجیبی هم پیدا میکنی. خیلی نه، یا یه برای ارزش خودتون بگم، شما رو من مؤمن میدونم، مؤمن هستی. آخر سوره بینه شما چقدر میارزی؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. مؤمنین دارای عمل صالح از تمام جنبندگان عالم من در باطن و ظاهر بهترن. این قیمت، اما یه زناکار هم این قیمت رو داره تو اون مکتب، عرق‌خور و گوشت خوک‌خور این قیمت رو داره، دوز این قیمت رو داره. داره 200 سال انگلیس و آمریکا و چند تا دیگه کشور تا 10-20 سال قبل نفت ما رو می‌دزدیدن، طلای ما رو می‌دزدیدن، اشیاء قیمتی ما رو می‌دزدیدن. تو موزه‌هاشون من رفتم دیدم بسیاری از اجناس ایران اونجاست. انگلستان معدن نداره که، 4 تا معدن زغال سنگ داره، سالی 9 ماه بارون داره، گندم بار نمیاد، جو درست نمیشه، چیزی کش نمتونن بکنن. با دوزی جزیره رو آباد کردن، با دوزی از 100 کشور 300 سال 100 کشور رو روز روشن غارت کردن. اینا میگن ما متمدنیم، ما دعوت به خیر میکنیم، ما دعوت به حقوق بشر میکنیم. دروغ میگن، دروغ. خدا راست میگه. تربیت شده های خدا معلومن، مرد و زنشون معلوم. یه تربیت شده بین جنس زنان که تربیت خداست اینه، یا مریم، یا مریم، ان الله اصطفا، که ان الله تربیت شده اوست، ان الله اصطفا که و طهرک و اصطفا که علی نساء العالمین، بچه این زنم معلومه کیه، یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین. هم یه تربیت شده خدا، یه تربیت شده خدا. تو جنس زنان خدیجه کبرا یه تربیت شده خدا. چه تربیت شده؟ الله اکبر. پیغمبر دربارش میگه آخه آخرت یه نعمتش حورالعینه. خیلی هم خدا از حورالعین تعریف کرده، جنسشون، چشمشون، شوهرداریشون، محبت به شوهرشون، قاصرات و طرف بودنشون، کأنهن لؤلؤ مکنون. خیلی تعریف کرده زنان ساخت مستقیم خودش در زیبایی بی نظیر، در عشق به شوهران بهشتی بی نظیر. اما هر وقت پیغمبر کلمه خدیجه رو به زبان می آورد می فرمود زوجتی فی دنیا ول آخره، ما آخرت هورول این کیه؟ همسر من قیامت خدیجه است. خدیجه کجای بهشته؟ همون جایی که پیغمبر یه زن و شوهره رو که خدا جدا نمی کنه به خدیجه بگه تو بهشت اول با شوهرت، خیلی مقام داره بهشت هشتم. یه وقت اگر حواس کردین هم دیگر رو ببینین، یا تو برو اونجا یا اون بیاد اینجا. این نیست. یک کلمه از اومن براتون بگم، لحظات مرگش تو مکه روی یه دونه گلیم افتاده بود، یه لیف خورما، متکای زیر سرش یه لیف خرمای زبر. یه خواسته پیغمبر داشت که تو کل ازدواج با پیغمبرش همین یه دونه بود، همین یه دونه. ببینید چه جور زن تربیت کرد، همین یه دونه. گو آقا من از دنیا رفتم، با پارچه های بیرون منو کفن نکن، با پیرن خودت و عبای خودت منو کفن. همین. فرمود باش. و وقتی دید خدیجه در حال احتضاره، در جا زهرا رو بغل کرد، برد خونه ی ابو طالب. گفت عمو مادرش داره دنیا میره، نمیخوام شاهد مرگ مادرش باشه. برگشت. دید خدیجه داره گریه میکن. آقا کنار همچین شوهر یادم دم مرگ گریه کنه یه چیزی هست؟ پیغمبر فرمود خدیجه چرا گریه میکنی؟ ما یوبکیک با گریم برای اینه که یه مسئله رو نمیدونم، کاش میفهمیدم. چی رو نمیدونم؟ گو نمیدونم الان که من دارم میمیرم خدا از من راضیه یا نه. من ناراحت. الان این دخترها و زنای تو این مملکت به چی رضایت میدن؟ ببینید این یه تربیت شده گریه میکنه، نمیدونم خدا از من راضیه یا نه. آنی جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، خدا می فرماید سا سلام منو به خدیجه برسان. بله، به تربیت شدهش راحت سلام میکنه، راحت سلامون قولن من رب رحیم، و بگو خدیجه من کاملا از تو راضیم. گویا رسول الله حالا راحتم، جان میدم. وقتی زهرا رو عبرد، اول اتاقا رو نگاه کرد، دید مادر نیست، 5 سالش بود. گفت بابا مادرم کو؟ جواب پیغمبر رو من قشنگ دقت کردم تو کتاب، فرمود مادر در ملکوت اعلا با ملکوتیان هم نشین. این تربیت شده یه هدایت خدا، هدایت خود. نمیدونم ما این کتابی که چاپ کردیم الان داریم یا نه، دوبارم چاپ کردیم، هر دوبارم چون 8 جلد بود خیلی گرون تموم میشد برامون، چند هزار چاپ کردیم. به نام عنصر شجاعت، شرح فقط اوصاف این 72 نفر کربلاست. اصلا تاریخ تو این کتاب نی، قصه تو این کتاب نی. این کتاب 20 سال طول کشیده نوشتنش. نویسنده با کرامتش وضو می گرفته، نماز شبشو که 12 می خونده تا صبح می نوشته. گاهی هم بچه هاش به من گفتن اگریش اخواب هممون بیدار می شد. عنصر شجاعت. آدم این 72 نفری می بینه، تربیت، هدایت، چیکار کرده هدایت خدا با این 72 نفر، چه کرده؟ خودم زن داره، بچه داره، عروس داره، دوماد داره، نوه داره، 1000 جور تعلق داره، مغازه داره. یه دونه از این 72 تا فقیر نبودن، همه وضعشون خوب بود. یه فقیر یعنی یه نفر دنبال ابی عبدالله برای پول نیومده بود. وجود مقدس مسلم ابن اوسجه داره جان میده تو دامن ابی عبدالله. حبیب بالا سرش وایستاده بود. حبیب به مسلم گفت من فرصت زیادی ندارم، منم 1 ساعت نیم ساعت دیگه قطعه میشم میام، اما حالا تو همین مقدار فرصت اگه وصیتی داری به من بگو انجام بدم. گفت دارم. گفت بگو. گفت اوصی که به حاضر رجل، دست از ابی عبدالله بر ندار. این تربیت شده، دست از کی بر ندار؟ آخه اینش مهم، از کی دست بر ندار؟ از خیر دنیا و آخرت، از سعادت دنیا و آخرت. خب جلوه تام هدایت پروردگار قرآن کریم و روایات صحیحه درست مستند اهل بیت، اینا کلش جلوه هدایت پروردگار. به خدا برادران معجزه است، واقعا معجزه است، معجزه. من اینو نمیگم که شما بخرین، نه، نیازی به خرید این کتاب نیست، چون حوصله میخواد خوندنش. من قرآن کریمو دارم تفسیر میکنم، تا تا دو سه روز پیش رسیدم به آیه 50 سوره مریم، اوائل جزء 16. حساب کردم تا الان 12,650 صفحه من در کاغذ آچار تا سوره مریمشو نوشتم. تنها 12,560 صفحه که کلن به چاپ 17 جلد 600 صفحه میشه. اصلا آدم مات زده میشه از این قرآن، مات زده. مگه تا سوره مریم چند تا آیه است؟ 3,000 تا. 3,000 تا آیه توضیح و نکات و حقایق داخل آیات شده 12,650 صفحه. اونم به تنهایی، که یه خانوم باسواد یه وقت به توسط یکی از دوستان پیغام داد به من که چاپ این تفسیر رو به کسی ندین، من وضعم خوبه، پول چاپش رو میدم، حالا که ما خودمون داریم چاپ میکنیم. پیغام دادم بهش که 10 جلد این کتاب 200 میلیون تومان میشه. ترسید، فرار کرد. ما 12,560 صفحه فقط تا 50 مریم رو نوشتیم، درم نرفتیم، خستم نشدیم، اعصابمون هم خورد نشد. 2 روز که من نمیرسم قرآن رو بنویسم مریض میشه. معجزه است. اصول کافی حدود 4,000 روایت داره. عقل و دیوانه میکنه روایات این کتاب. من کلشو در 2 سال ترجمه کردم، توضیح دادم. البته اون چاپ نشده. فقط میخوام بهتون بگم که هدایت خدا در جلوه قرآنی و اهل بیتیش چه خبره، چه مسائلی مطرحه، چه مسائلی، چقدر عالی. حالا اون که اصول کافی 20 جلد کتاب وسائل فقط روایته، 110 جلد بهار مجلسی فقط روایته. حالا من کدومشو براتون بگم؟ یه روایت داریم از امیرالمؤمنین، عالم علوم، نیم خطه، نیم خط. اعمل لدنیاک به بدنک، برای دنیات، برای پولت، برای خوراکت، برای عروسیت، برای مهمونیات، بدن تو هزینه دنیا کن، بقیه نواحی وجود تو هزینه نکن، نمیارز. همه فکر تو رو دنیا نذار، همه باطن تو رو دنیا نذار. یه بدن تو ببر دم کارخونه، ببر دم دفترت، ببر تو تجارت خونت، با زبون بدنت یه 2 تا تلفن بزن، با انگشت بدنت یه 2 تا صورت جنس بنویس و بیا. اعمل لدنیاک به بدنک و اعمل لآخرتک به قلبک و عقلک. اما اون نواهی عظیم بدن تو بذار رو آخرت، وجود تو بذار رو آخرت. کی در دنیا اینجور کسی رو هدایت کرد؟ کی از بلد هدایت کن؟ کی بلد؟ یک کسی اومد پیش پیغمبر گو اذنی منو موعظه کن. فرمود نمی کنم. گو خدا تو رو من رو موعظه فرستاده، برای چی موعظه نمی کن؟ فرمود یه قول به من بده تا من موعظت کنم. گو چه قولی بدم؟ فرمود قول الهی، قول درست، قول قابل وفا کردن بده که به این موعظه من عمل بکن. خود فکر کرد، یه مقدار اندیشه کرد که حالا به پیغمبر راست بگم، به من قول بده اگر به نصیحت من گوش میدی من بگم. بعد یه چند لحظه آقا قول میدم. فرمود هر قدمی برمیداری، هر کاری میخوای بکنی، عاقبتشو بیاندیش و انجام بده. همین. کی تو دنیا اینجور هدایتگری رو داره؟ کی داره؟ پیش من یه هدایت پیغمبر رو یه جا اعمال کردم براتون بگم، خوشمزه است. این مهره شطرنج طرفم رو مات کردم، واقعا مات کردم. اصلا وقتی برای من اومدن گفتن ماتش زد و گفت عجبا، شگفتا. ایتالیا بودم، واتیکان دعوت داشتم برای بحث با 4 نفر از وزرای پاپ. یه ساعت و نیم بحث کردیم و ما حاکم شدیم و کل اون 4 تا که پروفسور هم بودن به لطف قرآن و اهل بیت محکوم شدن و که فیلمشون هم گرفتیم، فیلم مکالمه رو. اون پروفسور تورون که وزیر دیالوگ پاپ بود تو بحثای من اصلا چشمش رو 3 بار دور زد. بعد گفتم من دلم میخواد با جناب پاپ یه ملاقات بکنم. وزیر دیالوگش و مدیر ملاقاتاش گفتن خیلی براتون احترام قائلیم، 4 ماه دیگه وقت میدیم. خیلی احترام قائل. بعد یکی از اونا به سفیرمون گفت که در یه صفحه رزومه ایشونو بدین به ما رو میز پاپ بذاری که ایشون کیه چیه. حالا به گفته خودشون، من کیم چیم، تو خارج دانشمندان پروفسورا هر کی از من پرسیده شما چی کاره ای، گفتم یه کار بیشتر در ایران به عهدم نی، روزخون ابی عبدالله الحسینم، من هیچ کاری دیگه ندارم، خودم هیچی ندارم. خدا میدونه این اطلاعی های مجالس و مساجد که برام می نویسن غیر اسمم و فامیلم از بقیه این کلماتی که سر اسم من می نویسن منزجرم. انبیا و ائمه استادن، نه ما شاگردیم. ما استاد کجا بودیم؟ ما اگه استاد بودیم که همه چی رو میفهمیدیم. ما کم میفهمیم، به اندازه عدد بی نهایت هم نمیفهمیم. ما رو میگن استاد، خب این دروغه. حالا که جالب هم از کشور ما جدیدن هم لیسوا دیرم که ما میدونیم درس نخونده می نویسن استاد و اسلام شناس. این رزومه ما رو بردن گذاشتن رو میز پاپ. پاپ یه مطالعه کرد، گو نه اینو نمیشه 4 ماه دیگه وقت بده. ایشون روز 3 شنبه 10 صبح وقت بدید. منم 10 صبح روز دوشنبه بلیت برگشت داشتم به ایران. به سفیرمون گفتم من نمیتونم بمونم. گفت آقا پاپ 4 ماه ملاقات میده. اصلا برای ما باور کردنی نبوده. الان روز شنبه است. اون گفته 3 شنبه ساعت 10. 3 روز دیگه است. 3 روز کجا؟ 4 ماه کجا؟ برو شما ملاقات بکن. برای دین خوبه، برای اسلام خوبه، برای قرآن خوبه، برای اهل بیت خوبه. گفتم نه آقای سفیر نمیمونم، برای اینکه 5 بعد از ظهر روز 3 شنبه بالای آباده شیراز یه بخش 16000 جمعیت 10 رو اونجا منبر وعده دادم نمیمونم. گفت تلفن بزن یه روزشو بگو نمیام. گفتم نمیکنم همچین کار. مردم ده، مردم بخش دلشونو خوش کردن، فکر کردن شاخترین واعظ مملکت رو دعوت کردن. غم تو دلشون بیچاراب شده. ما اوقاتشون رو برای چی تلخ کنیم؟ نه من باید برم. تلفنم زدم اونا دوشنبه بیان فرودگاه امام. ساعت 4 صبح میرسیدیم ما رو سوار کنم ببرن دهشون برای منبر روز 3 شنبه. گو به پاپ چی بگیم؟ گفتم به نماینده پاپ بگو که این شخص که براش ملاقات گذاشتید بسیار از شما متشکره، ولی چون پیغمبر ما مسلمونا به ما فرموده من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیفه ازا وعد، اگه به خدا و قیامت ایمان دارین به وعدتون عمل کن. من ایمان دارم به خدا و به قیامت، نمیام. ما اومدیم ایران، بعد سفیرمونو دیدیم. گفت داستانی بود تو واتیکان. پاپ گفت خیلی شگفت آور. چه عالی که یه کسی راحت به خاطر هدایت پیغمبرش که گفته به قولت عمل کن حاضر به ملاقات با من نشده. اون آدم مردی، هیچ گلایه نکرده بود، خوشش اومده. این هدایت پیغمبر. شما ببینید با هدایت قرآن و پیغمبر آدم حق همه رو رعایت میکنه، آدم حق زن و بچه رو رعایت میکنه، آدم آبروی همه رو حفظ میکنه، آدم دنیا و آخرتش آباد میشه. اینو زهرا درخواست کرد. اللهم انی اسألوکن خدا. اون بچگی یادم تهرون شبای آخر فاطمیه یه روزه دیگه میخوندن منبری ها، حتی منبری های مهم. منم به اونا اقتدا کنم یه روزه دیگه بخونم که خود زهرا شاد بشه از این کار. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش آیین بود. زشتی اخلاق ز بیدینی است، فتنه آفاق ز بیدینی است. هدایت. اللهم انی اسألوک الهدى. خوب آماده بشیم برای گریه. اگر کورم خدا را میشناسم، اگر کورم خدا را میشناسم، علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها را میشناسم، زبس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشناسم، ز بس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشناسم. این حقیقت داره، البته در فضای عالم معنا گدایش رو به شاهی میرسونه، من این مشکل گشارا پریشان گرچه در شهری غریب، هزاران آشنا را میشناسم، کسی چون من گل پرپر نبوسی، حسین من کسی چون من گل پر پر نبوسی، کسی گل را زبان بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سر هم به عزم بوسه لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی هم بدن و رو دامن گذار اللهم تقبل من هذا القتيل خدایا این سر بریده رو از ما قبول کن بعد رو به جانب مدینه کرد صلی علیک یا رسول الله هذا هزا حسین و کم مرملون به دماغ مقدس مسلوب امامت و رضا با خدا حرف زد با پیغمبر حرف زد یک کلمه با ابی عبدالله حرف زد حسین من به خواهرت بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد ای کاش به قلب من زده بودم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا